خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
تکرار برنامه گنج سعادت امروز ساعت 17 و 10 دقیقه مجدد از رادیو معارف پخش خواهد شد. امسال دو تا عید داشتیم، عید نوروز و عید سعید فطر، که حسن مطلع فوق‌العاده‌ای داشته، همش شادی، انشالله که همیشه سلامتی باشه. اما من میخوام از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم که چرا واقعا سبک زندگی فعلیمون مخصوصا تو شهرهای بزرگ، روابط خانوادگیمون کم شده، صله رحم کم شده. همین الان یه ذره بهش فکر بکنید، آخرین باری که بستگانمون رو دیدیم کی بوده، کی بهش سر زدیم، چقدر طول کشیده که ما بریم پدر و مادرمون رو ببینیم یا خبری ازشون بگیریم، حال و هوای اقوام نزدیکمون رو تا چه حد میدونیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظل العالی در سخنرانیشون درباره سبک زندگی فرمودند چرا صله رحم در بین ما ضعیف است. دوستان خوبم، جواب دقیق و جامع به این سوال و بررسی همه ابعاد این موضوع به عهده کارشناسای محترم قطعاً، اما بجاست که یکی دو حدیث درباره صله رحم خدمت شما عرض بکنم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند صله رحم باعث جلب محبت می‌شود و دشمن را خار می‌گرداند، و همچنین حضرت می‌فرمایند صله رحم نعمت‌ها را فراوان می‌کند و سختی‌ها را از بین می‌برد. حضرت امام محمد باقر علیه السلام در همین مورد می‌فرمایند ثواب صله رحم سریع‌تر از هر کار خیری به صاحبش می‌رسد. امیدواریم در این عصر که عصر ارتباطات، عصر فناوری اطلاعات، بتونیم حتی با یک پیامک از حال همدیگه با خبر بشیم و این واجب الهی رو بهش عمل بکنیم. دیگه ارتباطات تصویری، ارتباط صوتی، ارتباط پیامکی خیلی راحت شده و کاملا هم بر بستر اینترنت رایگان هست. لطفاً حال همدیگر رو بپرسیم.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، چو گل در هوای 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 شکفتن بمونی. جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره.
دلت رو
برنگه خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه.
این نکته رو مستحضر باشی که صله ارحام در اسلام خیلی محترم است. اگر کسی خدایی را کرده رحمش را قطع کند، رابطه نداشته باشد، آسیب میبیند، یک سله بکند، به اونها وصل بشد، رو با تلفن احوال پرسی بکند، رفت آمد بکند، ثواب فراوانی دارند. مشکل اینها را حل کند، نیازی دارن برطرف کند، وصل کند، خلاصه این رابطه را فضیلت فراوانی دارد. منتها ما ارحام را همون ارحام نسبی میدونیم. مثلا اگر کسی دایی ما، عموی ما، خاله ما، عمه ما، اینا باشه، اینا رحم میدونیم. اما بستگان داماد، بستگان عروس، اینا رو ارحام نمیدونیم. لکن در اسلام برای اهمیت دادن به مسئله ازدواج و مسئله خانواده، داماد را تقریبا به منزله پسر خانواده عروس میدونن، عروس را به منزله دختر خانواده داماد میدونن، این دو تا خانواده را به هم رحم میدونن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مراسم خطبه عقد هست امیر و هست زهرا سلام الله علیها فرمود این جریان دامادی ملحق به نسب است. از بس مسئله خانوادگی مهمه، از مسئله عروسی و دامادی مهمه.
بیا تو شب هم چراغی بکاری، بارون برای دل هم بباری، تو خلوت نشستی خدا رو صدا کن، دلت رو توی آسمونا رها کن،
دلت رو توی آسمونا رها کن.
بله دوستان، صله رحم رو داشته باشیم، برای همدیگه خیر بخوایم. واقعا وقتی یه چیز قشنگی میبینیم بگیم، وقتی یه لباس قشنگی تن یکی از اعضای خانواده میبینیم بهش بگیم، وقتی که یه نفر پیشرفت میکنه از اعضای خانواده بگیم که چقدر خوشحالیم از پیشرفتش، تا این چراغی که به خانه خودمون روشن کردیم خانه همسایه‌مون رو هم روشن بکنه و یا برعکس. ساعت 9:05 است و برنامه‌های پیش رومون آیا می‌دانستید، سلامت کده و پنجره خواهد بود. خواهش می‌کنم با ما و رادیو معارف همراه باشید.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح 2 حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-1190. دانشکده صدا و سیما قم.
آقایون خانوما سلام علیکم. رضا از دوستای قدیمی منه که عاشق پدر بزرگ و مادر بزرگشه. از اونجایی که خونهشون چسبیده به همه، بیشتر اوقات پیش اونهاست و کاراشون رو انجام میده. دیروز که اومده بود مسجد گفت راستی حاجی، امروز مادر بزرگم ازم پرسید که من و پدر بزرگت که دیگه پیر شدیم حکم روزه گرفتنمون چی میشه؟ ننه جون، اگه روزه نگیریم باید کفاره‌ای چیزی پرداخت کنیم؟ گفتم رضا جان، به پدر بزرگ و مادر بزرگت حتما سلام منو برسون. اما درباره روزه پدر بزرگا و مادر بزرگا، حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فتوا دادن و فرمودن که پیرمرد و پیرزنی که روزه براشون مشقت داره، گرفتن روزه بر اونها واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام که معادل 750 گرم مثلا گندم، جو یا برنج به فقیر به عنوان فدیه بدن، و اگر اصلا توانایی روزه گرفتن ندارن بنابر احتیاط باید فدیه بدن، و در هر دو صورت چنانچه بعد از ماه رمضان بتونن روزه بگیرن بنابر احتیاط مستحب غذای روزه ها رو بگیرن. ارادتمند.
سفره من سفره تو با حضور
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیمای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
رمضان توی ماه مبارک رمضان. ممکنه خیلی یا اصلا دید و بازدیدار رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورم.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بی همتا سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و نجیب ایران زمین و امیدوارم هر کجا که هستید چهار ستون بدنتون سالم باشه و آماده باشید برای شنیدن یکی دیگه از برنامه های سلامت کده. امروز هم با شما هستیم به مدت 25 دقیقه و باز هم مطالبی رو در مورد بیماران دیابتی تقدیمتون میکنیم. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد، سوال یا هر صحبت دیگه‌ای دارید میتونید با شماره های 329 10551 و 2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 با ما در میون بگذارید. از همراهیتون سپاسگزارم. اللهم لك الصلاة لك الصلاة وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. مهمان برنامه که امروز سلامت کده مثل برنامه های گذشته سرکار خانم دکتر مژده پور حسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سلامت کرد.
متشکرم. دیروز در مورد بیماران دیابتی مطالبی رو گفتیم خدمت عزیزان خانم دکتر و فرمودید که باید در زمان بین افطار تا سحر کم مقدار اما وعده های زیادتر مصرف کنن، غذاهاشون رو سبک باشه اما پرتعدادتر باشه و یک سری از نوشیدنی ها رو هم باید قطعا مصرف بکنن تا غلظت خونشون مدیریت بشه و قند خون در دسترس اعضای بدن قرار بگیره به راحتی. اولیش آب گوارا بود، شربت انار کمشیرین، شربت آب لیموی کمشیرین، مربای بالنگ کمشکر خانگی برای فواصل خوراکیاشون و گفتید که اگر احساس ضعف و سردرد داشتن، احساس تحریق و اختلال هوشیاری داشتن، باید بلافاصله روزه خودشون رو باز بکنن، استفاده از غذاهای غلیظ و خیلی شیرین و لبنیات پرچرب نداشته باشن که باعث نوسان شدید در روز بعد روزداریشون میشه. آخرین مطلبم در مورد غذاها بود که دیگه شروع کردیم و موکول شد به برنامه امروز. گوشت بره، بزغاله و جوجه، به خصوص اگر جوجه مصرف میکنن قسمت سینه جوجه باشه.
بله بله، بذارید یه مقدار بیشتر در مورد غذاها با بیماران دیابتیمون صحبت کنیم که تکلیفشون روشن‌تر باشه. این گروه از بیماران باید مواد غذایی پر فیبر رو بیشتر تو برنامه غذایشون بگنجونن. همونجوری که آخر برنامه قبل گفتم، اصلا کلاً از سبزیجات توی غذاها استفاده کنن، هم غذا رو پرحجم میکنه و باعث میشه که اونها با کالری مناسب‌تر و پایین‌تری غذای خوبی به معده‌شون برسونن، هم باعث میشه که فیبر کافی داشته باشن و این جلوگیری از یبوست هم میکنه. چون ما میدونیم یکی از بلاهای شماره یک بیماران دیابتی که باعث میشه قندشون نوسان کنه یا بالا پایین بره یبوسته. اگه دفع خوبی اینها داشته باشن قندشون هم خیلی خوب کنترل میشه. همیشه حواسشون باشه هر وقت میبینن قند مقاوم شده، یه گره تو کار گوارش افتاده، ایجاد تسهیل در مزاج رودشون بکنن تا این مسئلهشون آسان‌تر حل بشه. که فیبرها میتونه کمک رو بهشون بکنه، سبوس‌ها همینطور. مثلا توصیه ما به بیماران دیابتی توی ایام ماه مبارک اینه که حتما نان سبوسدار استفاده کنن، نان کامل حتما استفاده کنن.
بله.
برنج رو ترجیحا برنج قهوه‌ای استفاده کنن، خیلی خوبه براشون. اصلا کلا برنج قهوه‌ای، چون میدونید برنج اولا که دمی که اصلا مجاز نیست براشون، باید آبکش بشه. اگر که سفید بشه حتما باید با یه چیزی مخلوط بشه، مثل سبزی ها، سبزی پلو کنن، شوید پلو کنن. گش نیست پلو مثلا خیلی برای اینها خوب، اصلا کلا یکی از دواهای کنترل قند سبزی گش نیست رو به پلو زدن. ولی اگر که برنج قهوه‌ای باشه خودش به تنهایی در واقع دیگه این عوارض رو نداره که ما نگران اون با افزایش قند با برنج باشیم. پس از برنج سبوس‌دار یا برنج قهوه‌ای استفاده بکنن، نان هم همینطور. در قسمت حبوبات از نخود استفاده کنن. نخود خیلی برای این افراد خوبه، هم بنیه‌شون رو میبره بالا، قوتشون برای روزه‌داری زیاد میشه، هم از لحاظ کنترل قند یعنی آزاد کردن قند در طول زمان به اینا کمک زیادی میکنه و میتونن اصلا آبگوشت نخودابه باقی بهش میگیم با میوه ها، یعنی سیب زمینی نداشته باشه، نخوداب باشه، نخود و گوشت باشه، حالا با اون پیاز و دارچینی که قبلا توضیح دادیم و حالا از هر کدوم از میوه هایی که براشون مفیده، مثلا میدونیم سیب برای دیابتی مفیده، آلو برای دیابتی مفید، این سیب و میوه هایی که براشون خوبه، هویج مثلا یا هر چیزی که دوست دارن،
به جای سیب زمینی بندازن،
آفرین، بهش میگن آبگوشت باقی. حالا توی باغ و اینا معمولا کسی که میره آبگوشت درست میکنن دیگه آشنا هستن، هر چی که از میوه هایی که یک دو تا به دستشون میرسه میزنن و این هم خوشمزه و خوشتم میشه و هم بسیار هم فیبرش میره بالا، کالریش متعادل تره، چون سیب زمینی خیلی شاخص گلایسمیکش بالاست و برای دیابتی ها خوب نیست، دوست نداریم اینها سیب زمینی پخته استفاده کنن. خب پس یه جور نخود آب مخصوص شد که میتونن اصلا تو دو سه روز از روزهای هفته توی ماه مبارک رمضان از این استفاده کنن، همچنین میتونن از عدس استفاده کنن، از ماش استفاده کنن، اینا براشون خوب هست توی غذاهاشون، خصوصا اگر همون آشهایی که گفتیم پرحجم باشه رو استفاده کنن. باز انواع خورش ها که باز تاکید میکنم خورش هاشون کم چرب باشه، چربی زیاد غذاها مشکل ایجاد میکنه برای دیابتی ها و تو روزه بعد اونها رو هم آتشناک‌تر میکنه و هم باعث میشه نوسانات قند زیاد بشه. خورش های کم چربی که ویژه دیابتی ها هستن، مثل خورش بامیه ویژه دیابتی، خیلی برای دیابتی خوبه، خورش کدو برای دیابتی خوبه، آلو اسفناج که اینقدر در موردش صحبت کردیم تو برنامه‌های قبلم خیلی برای دیابتی خوبه، خورش کرفس برای دیابتی خوبه، اینا رو میتونن استفاده بکنن. و خود مرغ آبپز هم که حالا با ادویه‌جات دیگه افسارها و موادی که براشون مفیده و چاشنی‌های مخصوص افراد دیابتی هست خوبه، گفتم اگر خصوصا منطقه ناحیه سینه مرغ رو آبپز بکنن و به صورت چلو مرغ مثلا اینطوری استفاده بکنن خوب هست براشون. از ماهیچه هم اگر استفاده بکنن بازم براشون خوبه، یعنی خوراک ماهیچه یا چلو ماهیچه هم براشون خوب هست، حالا کنارش آلو بخارا، کمی مثلا ربع انار و غیره هم میتونن بذارن که در واقع اون خاصیتش برای بیمار دیابتی ویژه تر بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک فرصتی داریم برمیگردیم با ادامه غذاهای مفید برای بیماران دیابتی در ایام روزه‌داری همچنان با شما صحبت میکنیم.
وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن های آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم با ادامه بحثمون در مورد غذاهایی که برای بیماران دیابتی بسیار مفید هستش و همخوانی داره با روزه‌داریشون.
بله، همطور که گفتم اینها با وعده های کوچک و کم مقدار، چون که دارن افطار میکنن و تا سحر دارن خودشون رو تأمین میکنن تو روز بتونن بهتر روزشون رو بگیرن و نوسان قندشون کم بشه، میتونن از مثلا فرض کنید سوپ جو رو تو میان وعده هاشون فرضاً استفاده کنن، یا مقداری مرباهای مفید براشون که گفتیم کم شکر و خانگی، مثلا مربای به، مربای سیب، مربای بالنگ و مربای گل سرخ، و توی مرباها اینو توصیه میشه که دانه های میوه مربا رو درشت بگیرن و فقط این دانه میوه رو بردارن و کاملا شیرابش ازش خارج بشه و بعد استفاده کنن. کنار چی؟ کنار پودر بادام یا خود بادام که با نان کامل سبوس‌دار لقمه شده، یا کره دوغی به مقدار کم که چربی خیلی بالا نبره، یه میانودی سبوک خیلی خوبی محسوب شه. مثلا اگه قرار دو ساعت یه بار اینا یه چیز کوچیکی بخورن، مثلا میتونه یکی از میانوده ها اینها باشه. باز باید چک کنن قندشون بالا نره، حساس نباشن به بعضی از مواد، چون اصلا دستور عمومی خیلی وقتا نمیشه داد. یا مغزیجات خیلی برای اینها خوبه، یعنی یه توصیه اکید اینه که اینها دانه دانه بادام یا پسته یا فندق رو بجون، اینقدر خوب بجون که شیرابش رو کاملا فرو ببرن و بعد به پایان برسونن خوردن اون رو، خیلی برای اینو کمک کنند از این خشکبار. یا بعضی وقتا که اینا نوسانای قندشون افت قندهاشون زیاده، از دانه مثلا مویز یا انجیر هم میتونن استفاده کنن. بله، ولی حواسشون به اندازه قندشون
باشه.
گاهی وقتها از ماست کم چرب یا شیر داغ کم حجم که کمی اون رو به مقدار مختصری شیرین کرده باشن میتونن استفاده بکنن. و عرض کنم که تو همه اینها حواسشون به سطح قندشون باشه و کنترل کردنهای مرتب.
سمنو چطور؟ یا جوانه ها؟
جوانه ها خودشون خوبن به شرط این که کم حجم خوب جویده بشن. سمنو اگر قرار خورده بشه به اندازه یه دونه قاشق اینجوری. حتی برای آدم سالمش هم نباید بشنه سمنو رو حجم بالا بخوره. سمنو در این حال که غذای مفید و بسیار پر انرژی و پر ملاته، بله جزء غذای غلیظ که هست، میگم حتی معده سالمی که هضمش هم میکنه باید کم حجم بخوره، چون که هضمش سنگینه و بعد برعکس میشه. یعنی سمنویی که ذاتاً گرمه به یک غذای بسیار سرد کننده معده تبدیل میشه. یه نکته مونده از دیابتی ها و اونم این که اینا ورزش رو حفظ بکنن توی ماه مبارک رمضان، تو نه تو زمانی که روزه هستن، تو روز، تو اون فاصله های غذاهایی که دارن با پیاده روی های سبک و حرکت های ملایم سعی کنن این پاکسازی ملایم بدن رو حفظ کنن توی هوای مناسب، نه خیلی سرد نه خیلی گرم، و ورزش های سخت نباید انجام بدن و بی تحرکی هم نباید داشته باشن. یعنی اصلا به بیمار دیابتی نمیگیم از صبح بگیر بخواب دم افطار پاشو مثلا برای که بتونی روزه بگیر، خود این باعث تجمع یه سری مواد و سموم در بدن میشه که کارش رو خرابتر میکنه. از دوش های سبک میتونن استفاده بکنن وسط روز اگر که نیاز داشتن، و به هیچ وجه تو حالت گرسنگی هم فعالیت بدنی نداشته باشن. ماه مبارک رمضان هم که داشت تموم میشد مثل همچین روزهایی باید آرام آرام بدنشون عادت دن، خصوصا از روز عید فطر به بعد، ناگهان غذا خوردن زیاد نشه باشن، ناگهان حجم غذاشون رو بالا نبرن، ورزش رو یواش یواش به بدنشون و سبک زندگیشون برگردونن و به تدریج اون سه وعده‌ای شدن مثلا قدیمی خودشون رو تو طول روز برقرار بکنن. هر کار خلاص ناگهانی شدید و پرشتابی میتونه تعادل قند رو به هم بزنه و یه بحران درست بکنه.
بسیار عالی. لحظه لحظه زندگیتون انشاءالله مخصوصا در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان متبرک به یاد خدا باشه دوستان عزیز شنونده، و در هر جا و هر شرایطی که هستین سرتون سلامت.
در بهار قرآن،
در بهار قرآن،
برای شاپرک های باغچه،
برای شاپرک های باغچه خانه‌ات
دعا می کنم،
دعا می کنم که
بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند.
ورود بهاران را به سلامت کده روح و جسممان خیر مقدم می گوییم.
سلامت کده.
خب خانم دکتر، نکته ها در مورد بیماران دیابتی فکر میکنم تمام شد دیگه،
تقریبا در این حدی که میتونیم توی این برنامه
آره، برنامه ها. خب بریم به سراغ بیماران بعدی.
آره، میخوام در مورد بیماران تیروئیدی مقدار با هم صحبت کنیم.
بسیار همالی آماده است.
بله، خیلی از سوالا مربوط به این هست که آیا ما مثلا کمکاری تیروئید داریم، پرکاری تیروئید داریم؟ بعضی میگن روزه بده، نمیدونم بدنتون خالی بشه، اینطور. ما میخوایم در موردش تصمیم امروز بگیریم، باز بر اساس همون دستورالعملی که مورد تایید هم وزارت بهداشت و هم مسئولین طب سنتی ما هست، ما سه گروه میکنیم این افراد رو. یه سری بیماری تیروئیدی هستن که کنترلن، حالا چه کمکاری چه پرکاری، ولی بیماری تحت درمانه. حالا داروشون رو هم میگیرن، نتایج آزمایشاتشون طبیعی و نرماله، اینا میتونن روزشون رو بگیرن، هیچ مشکلی هم نداره. یه سری بیمارا هستن گواتش دارن، یعنی بزرگی تیروئید دارن، اما فانکشن تیروئیدشون طبیعیه، آزمایش میرن میدن و هیچ مشکلی ندارن، اصلا مشکل ندارن، با خیال راحت روزشون رو بگیرن. بعضی بیمارا هستن که الان خیلی متاسفانه شایع شده گره ها و نودول های تیروئیدی دارن، اینا نگرانن، میگن ما اگه روزه بگیریم خطری برامون نداره. به اینا میگیم نه، خود گره و نودول به تنهایی مانعی برای روزه نیست. اما کسانی که کمکاری پرکاری تیروئیدی دارن، جدید مبتلا شدن، هنوز آزمایشاشون به اندازه طبیعی نرسیده، باید با پزشکشون در ارتباط باشن قبل از، همونطور که برای دیابتی ها گفتم، قبل از ورود به ماه مبارک آزمایشا رو انجام بدن، تنظیماتشون انجام بدن که اجازه روزشون رو بگیرن. وگرنه کسی که هنوز تیروئید خیلی پرکار یا خیلی کمکار داره و دارو هم نخورده و نظم متابولیسم بدنش به هم ریخته، شاید پزشک قدرت بهش اجازه نده تا تنظیم دارویش روزه بگیره. یا مثلا بیمار بیماران تیرویدی که عوارض پیدا کردن، مثلا پرکاری تیرویدی که یه دفعه مثلا مشکلات چشمی پیدا کردن یا مشکلات سوخت و سازی پیدا کردن، اینها هم تا تحت درمان خوب قرار نگرفتن اجازه ندارن روزشون رو بگیرن و فقط پزشک بعدشون روزه رو اجازه بده، همون پزشک قدرتشون. اون پزشک قدرت هم تا وقتی که دارو رو بگیرن اندازه و در واقع شاخصهای آزمایشگاهشون طبیعی بشه اجازه روزه رو بهشون میده، معمولا مانعی وجود نداره. اما یه گروه هستن که مطلقاً درمان نشدن، میدونید یه گروه متاسفانه هستن که نمیرن سراغ درمانشون، از این ور میگن دارو ضرر داره نمیخورن، از اون ور هم تنبلی میکنن درمان طبیعی هم انجام نمیدن ول میکنن. اینا براشون ضرر داره. از همینجا بگیم اگه تیروید تو تنظیم نباشه، چه پرکار چه کمکار، در هر صورت نمیتونن اینا روزه بگیرن، باید حتما اول تکلیف تیرویدشون روشن کنن. خصوصا گروه بیماران تیرویدی که التهاب حاد دارن، یعنی تیرویدیت دارن و الان تو فازی هستن که یا تیروید حاد یا تحت حاد دارن و شاخصهای متابولیسم کلا ریخته به هم در درون بدن و درمان هم نشدن هنوز، اینا اجازه ندارن روزه بگیرن. نه اول باید برن سراغ درمانشون، شاخصها همه طبیعی بشه، اون فاز حاد بیماری سرکوب بشه و بعد اجازه دارن که روزه بگیرن.
یک دقیقه دیگه توی این قسمت هنوز فرصت داریم خانم دکتر.
خب حالا من بیماران بعدی رو شروع میکنم تا هر جا که رسیدیم در موردشون صحبت میکنیم. یه گروه از بیماری‌ها بیماری کلیوی هستن. خب بیماران کلیوی مهمترین چیزی که مورد سوال قرار میگیره سنگ کلیه ها هستن. همینجا بگم سنگ کلیه کم تعداد کوچیکی که آرومه، بی سر و صدا، یه گوشه نشسته، مانع روزه نیست، میتونید روزتون رو بگید، ولی اصول آب نوشیدن، مدیریت مایعات و اینا رو باید رعایت بکنید. خب یکی که انجمن هم این اجازه رو داده، ولی کسانی که سنگ پرتعداد دارن، سنگ دو طرفه دارن، سنگ بزرگی که جای بدی گیر کرده دارن، اجازه ندارن روزه بگیرن. اینا اصلا حتی کنترل هم باشن اجازه ندارن، چون شانس این که کلیه رو از دست بدن یا کلیه ناگهان کم آب بشه و بیماری حاد بشه هست. یه گروه دیگه هم اجازه ندارن، اونم دیالیزیا هستن، اینا اجازه ندارن روزه بگیرن. پس این دو گروه اصلا اجازه ندارن. گروهی که سنگشون کنترل یا کوچیکه، اون گروه هایی که کمکاری کلیوی دارن اما با تحت نظر پزشک مدیریت شدن، یعنی کمکاری عملکردی کلیهشون تحت کنترله، و بیمارانی که قبلا پیوند کلیه شدن و الان کنترلن، دارو میخورن، کلیه جا افتاده و همه مشکلات حله، اینا مشکلی ندارن، میتونن روزشون رو بگیرن ولی با پزشکشون دائم در ارتباط
باشن. بسیار عالی. یک تنفس رسانه‌ای داریم و برمیگردیم همچنان با ادامه برنامه سلامت کرده از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. عزیزانی که جا موندن از یادداشت مطالب مفید این برنامه میتونن سایت رادیو معارف رو برن دنبالش، www.radiomaarif.ir، و نشانی رادیو معارف در فضای مجازی هم @radiomaarif هست. ان شاءالله برید اونجا برنامه سلامت کرده رو پیدا بکنید و مطالبی رو که میخواهید ان شاءالله از اونجا یادداشت بکنید. ممنونم از همراهیتون و سپاسگزار.
با بهاران میرسد آوای عشق، گل شکوفه کرده در صدای عشق، صبح خندان آمد و مرغان شام قصه ها دارند از فردای عشق، قصه ها دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الحکیم. دکتر سید رضا وکیلی نیا، متخصص طب ایرانی هستم. در ادامه تدابیر بهار، یکی از سبزیجاتی که در فصل بهار بیشتر به بار میاد و قابل مصرفه کاهوه. کاهو مزاج سرد و تر داره و صاف کننده خونه، و خونی که توسط کاهو تولید میشه خونه بسیار خوب و رقیقیه و از سایر سبزیجات بهتره. برای کاهو فواید و مضراتی هست. از جمله فواید کاهو این که خواب‌آور خوبیه، خوردن کاهو با سرکه یا سکنجبین اشتها رو باز میکنه، و برای جلوگیری از چاقی میتونیم یک ساعت قبل از غذا یا یکی دو ساعت بعد غذای مقدار کاهو رو استفاده کنیم. از مضرات برای زیاده روی در مصرف کاهو میتوانیم ضرر برای قوای جنسی و یا ایجاد فراموشی و ضعف بینایی رو در صورت مصرف بیش از حد ذکر کنیم.
خب این هم یک نکته‌ای بود برای شما دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که پسندیده باشید. همچنان با شما هستیم و همنشین شما در برنامه سلامت کرده. خانم دکتر پورحسینی در برنامه امروز در مورد نحوه برخورد بیماران با روزه‌داری دارن با ما صحبت میکنن. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
خب بذارید خودم از بیماران گوارشی بگیم، یعنی بزرگترین مشکل و حمله سوالاتی که ما داریم در مورد روزه بگیرم یا نگیرم با همین بیماران گوارشیه. اولا هر کسی تا اینکه یکم گرسنه شد معده‌اش درد گرفت مانع روزه‌داری نیست. این که بگه من روزه گرفتم دلم درد گرفت یا سوزش معده پیدا کردم بهش نمیگیم که روزه نگیر. اولا خیلی از اینه به خاطر برخورد نامناسب با غذا خوردن توی سحر و افطار معده خودشون رو خراب میکنن و درد معده یا نمیدونم سوزش سردل پیدا میکنن. هر سوء هاضمه‌ای، هر بدهضمی غذایی، هر دل درد گرفتنی با روزه گرفتن این منع روزه داری نیست، بلکه باید دقت بیشتر در آداب روزه داری داشته باشن. شاید بتونم به جرئت بگم 70-80% بیماران گوارشی روزه براشون مفیده. چرا؟ چون انباشتگی مواد زائد توی معده و روده های اینا فراوونه. چرا؟ اینا بیشتر امتلاء دارن تا اینی که مشکل زخم یا آسیب داشته باشن. اون افرادی که به طور ویژه گفته شده که اینها زخم